بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و اکثر المواضع لیست مشهورتن و انما شهره لجزئیاتها فقط و سر فی ذلک الی آخر. بحث ما در خصوص مواضع بود که بحث بسیار مهمی هست. تمام رکن صنعت جدل برمیگرده به این بحث مواضع که تعریف کردیم مواضع او و گفتیم که از این مواضع قضایای مشهوره انشعاب پیدا میکند. این قضایای منشعبه و جزئیه جز قضایای مشهوره هستند به خلاف این کلیات. سرش هم در این هست که مطلب اول این که این قواعد کلیه ابعد و تصور هستند نسبت به ذهن عامه مردم. وقتی اینها رو تصور نمی کنند فثبته که تصدیق نمی کنند. وقتی هم که تصدیق به صورت متکثر صورت نگرفت اینها شهرت پیدا نمی کنند. و دوم این که این قواعد کلیه بیشتر در معرض نقص هستند. اگر اینها رو ما بیان بکنیم ممکن است به نحو ایجاب کلی اینها صادق نباشند و حال اینکه وقتی جزئیات اینها رو نقل میکنیم ممکن است که این جزئیات به نحو ایجاب جزئی صادق باشند. از این جهت اینها در افواه مردم خیلی رواج ندارن چون ممکنه که در معرض نقض واقع بشوند و از همین جهت اینها شهرت ندارند. بنابراین این قواعد کلیه گرچه مشهور نیستند ولیکن شهرت آفرین هستند. البته این که میگیم شهرت آفرین هستند خالی از تسامح نیست. اگر یادتون باشه دیروز اشکال کردیم که آقا معطی شیء باید واجد شیء باشد. هر چیزی که بخواد به شیء را عطا بکند اول باید واجد باشد. خب اینها چجوری مشهور نیستند و حال این که به اون جزئیات شهرت را به شما از کنم عطا می کنند این خالی از تسامح نیست. جزئیات شهرتشون رو به خاطر این کلیات ندارند. کلیات یک سری قواعد کلی هستن که این جزئیات از اونها استنباط میشوند. حالا اون جزئیات وقتی کثیر الاستعمال شدند شهرتشون رو به خاطر کثرت استعمال میگیرند نه اینکه شهرتشون رو به خاطر این کلیات بگیرند. لذا این کلیات شهرت رو به جزئیات نمیده، فقط جزئیات از این کلیات استنباط میشوند. حالا اون جزئیات وقتی کثیر الاستعمال شدن میشه من جزء قضایای مشهوره. اینو پس دقت بفرمایید. خب این از این بیان یکی این هست، یکی این که اصلا شهرتشون رو اینها از کلیات نمیگیرن که ما حالا بگیم حالا شهرتشون از کلیات بگیرن پس اونها هم باید مشهور باشن. ما یه سری قواعد جزئیه رو از کلیات استنباط میکنیم. حالا بله اون اگر بخواد یه قضیه کلی استنباط بشود باید بالاخره مثلی مصادیق جزئی باشد که این کلی استنباط بشود، ولی میتواند از همین کلی یک جزئیات اخرى استنباط بشود. دقت میکنین؟ یک جزئیات اخرى استعمال بشود و اونها چون کثیر الاستعمال هستند بشه من جزء مشهور. پس میتواند یک قاعده کلیه کاذبه باشد ولی چن اون به نحو موجبه جزئیه کاذب نباشد. مثال هم زدیم مانند سیاهی و سفیدی که در موضوع واحد اینها توارد پیدا میکنند. اینجور نیست که اگر سیاهی بر این موضوع آرز شد حتما ضد این سیاهی که سفیدی هست بر ضد این موضوع آرز بشود، نه، بر یک موضوع واحد میتواند سیاهی و سفیدی توارد پیدا بکند. این میشود نقض اون قاعده کلی. ولی هموارم اینجور نیست، به واسطه این قاعده جزئی کل اون قاعده کلی نفی نمیشود. چرا؟ برای اینکه نفی جزئی مستلزم نفی کلی نیست، بنابر قاعده تداخلی که خوندیم. ممکن است یک سری مسائل جزئی دیگه صادق باشد، مانند زوجیت و فردیت، که اگر زوجیت بر عدد 4 مثلا عارض شد، ضد این زوجیت که فردیت هست بر ضد این موضوع که مثلا 3 باشد عارض خواهد شد، چنانچه مثال میزنه مرحوم مزفر. بنابراین این بحث اساءه و احسان نسبت به اصدقاء و اعدا از باب زوجیت و فردیت هست که صادق هست، نه از باب سفیدی و سیاهی. این تمام بحثی که مرحوم مظفر اینجا اشاره می‌کنه. بحث بعدی ما در مورد فائده موضع و سر تسمیه به موضع هست. خب بحثی که مطرح میشه، اگر این مواضع جزء مشهورات نباشند، و حال اینکه ما در صنعت جدل با مشهورات حقیقیه و مسلمات کار داریم، فائده این مواضع چی میشود؟ میگیم فائدهش این هست که ما وقتی که این مواضع را احصا کردیم میتوانیم مشهورات را از اینها استنباط بکنیم و در صنعت جدل استخدام بکنیم. اینها میشوند سرمایه وجودی یک شخص مجادل، گرچه بلاواسطه از اینها استفاده نمی کنه که مشهور نیستن، ولی کن اینها می توانند قضایای مشهوره از اینها استنباط بشوند.
خود موضع رو استفاده نکنیم، قضای جزئی رو استفاده کنیم. اون قضای جزئی فرمودی که از چند تا از قضای جزئی ما تونستیم اون اصل رو استنباط کنیم، بقیه اون قضای
جزئی
که ما از اصل
رسیم
برسیم به
اینا،
نه از اون
قضای جزئی
به
مست.
اون اصل دیگه مشهوره نیستن،
درسته؟ اصل میتواند مشهوره باشد گاهن که خیلی به ندرت اینها شهرت دارن، و گاهن هم مشهوره نباشد.
نه، اصل میگه اصلا کارش نمیشونه خواهد باشد باید جدن قضایی که از اصل میگیریم قضای جزئی که بله. از اصل میگیم دیگه مشهوره نیستن.
چرا؟
چون ما اون قضایی که مشهوره بودن رو ازش اصل رو استنباط کردیم دیگه، وقتی خود اصله برای مردم عام غریبه، اون
جزئی هم باید غریب باشه.
چرا؟
نه، ما اتفاقا مثال زدیم که یکی از مواضعی که گفتیم مثلا اذا کان احد و ضدین موجودن فی موضوع ان کان ضده الاخر موجودن فی ضد ذلک الموضوع، این مشهوره نیست. و حال این که یکی از قواعدی که اینجا استخراج میشه اذا جاء الحق زهق الباطل، این مشهوره هست. ممکنه یه قضیه جزئیه کثرت استعمال داشته باشد، ولی کن اون قاعده کلیه کثرت استعمال نداشته باشد. اونم سرش به خاطر این هست، اول اینکه جمهور مردم اون عام را آنطور که باید شاید تصور نمی کنند، لذا تصدیق نمی کنند، لذا کثرت استعمال صورت نمی پذیرد، ولی کن جزئیات چون کثرت استعمال براشون تعلق می گیره میشن جزء قضایای مشهوره. و دوم این که اون قواعد کلیه بیشتر در معرض نقض هستند. شما یه قاعده رو به نقض ایجاب کلی که بگیم ممکنه یک نقض بر او وارد.
مثالی که می‌زنیم صحبت سر اینه که جوهر حق الباطل ما از اون گرفتیم، یا اون جزء قضایای جزئی بوده که مشهور بوده بعد ازش اصل رو استنباط کردیم.
هر فرعی از اصل انشاء پیدا می‌کنه. ممکنه از همون اول که عرف اینو استعمال کردی اینو از اون استنباط نکرده، ولی فهوای کلام این قاعده جزئی اون اصل کلی ازش استخراج میشود. یعنی اینطور نیست که اگر مثلا جمهور مردم یک قضیه جزئی مشهور استنباط کردن من حیث و یشعر اینو از یه قاعده کلیه استنباط بکنن، من حیث لایشور استعمال میکنن، ولی کم کسی که منطقی هست میاد اینو تجرید میکنه، اون قاعده کلی رو چیکار میکنه؟ استنباط میکنیم، میگه این اصلی هست که همه جزئیات برمیگردن به این اصل.
من جوابی که ما داریم میگیم که مشکلات حالت استنباطی دارن، در که ما خود مشکلات صرفا چیزه این تافقه ها را بهشون صورت میگیم. ممکنه ما یه فرقی از اصل بگیریم اونطور تافقه ها را مشکلات نگیریم.
همه مشهورات البته اینجور نبود، فقط مشهورات خاصه بودند. بالفرض هم که مشهورات خاصه توافق آرا دارند، ما میتونیم همون توافق آراشو تحلیل بکنیم که چرا توافق آرا شد. بله؟ خب صرفا توافق آرا هستن، درسته؟ ممکن همون قاعده کلی هم جزء همون چی باشه؟ توافق آراء باشه. اگر جز مشهورات خاصه باشن، اون قاعده کلیش هم جز توافق آراء هست، یعنی ماوراء توافق آراء اینها دیگه هیچ حدی از واقعیت نداره. بذاریم بحث پیش بره. خب پس این که فائده مواضع این شد که ما اینها رو میگیریم احصا میکنیم و قضایای متعدده مشهوره رو میتونیم از اینها استنباط بکنیم و اتفاقا دعو جدلی این هست که اینها رو ابراز نکند، تصریح نکند. چرا؟ برای اینکه تصریح این قواعد کلیه باعث میشود که اینها در معرض نقض واقع بشوند، چون به نحو موجبه کلی شما یه چیزی رو میگین، ممکنه یک اشکال به شما کنم جزئی بکند و نقض این قاعده بشه. بحث بعدی ما در مورد وجه تسمیه این مواضع هست که چرا به این مواضع میگوییم مواضع، که مرحوم مظفر اینجا دو وجه تسمیه برای این ذکر کرده. اول اینکه از این جهت اینها رو میگن مواضع، برای اینکه اینها موضع حفظ و انتفاع هستند، ما از اینها انتفاع میبریم و اینها رو حفظ میکنیم، لذا میگن آقا موضع فلان شخص این است، از این جهت بهشون میگن موضع. و دوم اینکه به خاطر اینکه اینها موضع بحث هستند، موضوع بحث هستند، بین اون مجیب و سائل اگر بحثی شکل میگیره روی همین مواضع هست. اینم بچه تسمیه دوم. اما بحث بعدی که بحث بسیار مهمی هست، که بحث اصناف مواضعه. حالا مرحوم مظفر اینجا نزدیک 4-5 صفحه در مورد این بحث کرده، این خودش یک کتاب مستقل می طلبد که مرحوم بوعلی در کتاب شفای خودش از صفحه 53 تا صفحه 297، یعنی نزدیک 250 صفحه در مورد همین مواضع جدل بحث کرده. بله، موضع اون چیزی هست که ما ازش انتفاع میبریم و اونو تحفظش میکنیم. بله دیگه، موضع جدلیم، یه موضع عرفی داریم، یه موضع بله منطقی داریم. این بحث اصناف مواضع بحث بسیار مهمی هست که حالا ما یک سری مواضع داریم، از این مواضع یک سری قضایای مشهوره استنباط می شود، ولی چند خود این مواضع، خوب دقت بکنیم، اصنافی دارن، یعنی به خاطر سهولت در اینکه اینها رو بتوانیم احصا بکنیم، خود این مواضع متعدد هم گرفتن چکار کردن؟ به یک اصنافی تصنیف کردن که چهار سنفشون بهشون میگن اصناف اصلیه و سه سنف هم جز اصناف ملحقه هست که الحاق میشود به این چهار سنف، روی هم میشه هفت سنف. البته مثلا در جوهر و نزید اینها رو به هشت سنف تقسیم بندی کرده. و اما بیان ذالک، اصناف این مواضع چی هست؟ مرحوم مظفر اینجا حالا خیلی ورود خوبی نداره، اومده بحث کرده که آقا ما اصنافی از مواضع داریم، به خاطر اینکه این مواضع رو احصا بکنیم، به خاطر سهولت در ضبط این اصناف مواضع، اینها رو میگیریم تصنیف به اصناف میکنیم و این صنفشون هم تمام محورش روی محمولات هست. بعدش هم میگه محمولات یا مساوی با موضوع هستن یا مساوی با موضوع نیستن، بحث ابتریه. یعنی وقتی مطالعه میکنیم یه دفعه میریم سراغ محمول، میگه محمول یا مساوی با موضوع هست یا مساوی با موضوع نیست، بعدش تقسیم بندی میکنه. خب این از این محمول از کجا اومد؟ من چند تا عبارت از کتاب خود شفا بخونم خدمت شما که این بحث دقیقاً برای شما تبیین بشه. من دوست داشتم که حتی امتحان پایان ترمتون رو این 250 صفحه اصناف مواضع بوعلی رو شما شرح و ترجمه بکنین. یعنی نزدیک الان 30 نفر هستیم دیگه سر کلاس، درسته؟ کلاس ما 30 نفر هست، 250 صفحه هست، هر کسی 8 صفحه رو شرح و ترجمه بکنه. همه اینها رو ما گذاریم کنار هم، بعد از مثلا الان یک ماه یک کتابی حداقل توی مواضع جدل از این کلاس خارج بشه و ثمرش این باشه. و حال اینکه متاسفانه اصلا هیچ نظری به این مواضع جدل نشده، از شرح و ترجمه هم نشده. پایه هست این اونو بگیریم منجزش بکنیم. اگر حساب بکنن که جز بله شما هم امتحان پایان ترم هست، اگر نشود میان ترم فکر کنم نمره داشته باشین. نفری 8 صفحه 4 برگ، یعنی شما هر روزی یک صفحه شو چی بکنین، هفته آینده ما یک کتاب داریم اینجا. هم برای ادبیات شما خوب هست، هم برای بحث منطق شما خوب هست، چون این بحث مواضع خیلی بحث مهمی که مرحوم بوعلی نزدیک 2300 موضع رو توی این اصناف هفتگانه گرفته ارائه کرده و اونجا میگه من اینها رو تدویب نمی کنم. چرا؟ برای اینکه کسی اگر اهل ذکا و ذکاوت باشد اینها رو میفهمد و کسی اگر به شما از کنم اهل ذکاوت نباشد تدویب من هم برای او خاطر به شما اصلا فائده‌ای نداره. اینو میشه مثلا در یک ساختار کلاسیک امروزی این مواضع رو بگیریم تقسیم بندی بکنیم، اصناف هفتگانه خود اینها هم تدویب بشون برای کسانی که مناظره میخوام کنن، حداقل این مواضع رو بدونن، چون اگر این مواضع رو کسی ندونه قضایای مشهوره هم نمیتواند استنباط بکنن. بحث خیلی خوبیه. حالا اگر چی باشین، ما حتی میتونیم همین الانم هم بگیم آقا از روی همین به شما کنم که لیست حضور غیابی که داریم، حالا کتاب شفارم پیدا نکردین، 250 صفحه رو میگیرین کپی میگیرین و هر نفر 4 برگه میدین از همون اول تا آخر. هفته آینده هم 4 صفحه رو روزی یک صفحه شما ترجمه بکنین. ما بعد از یک هفته یک کتاب داریم شرح و ترجمه بحث مواضع جدل، شرح هم بکنین، شرح مزجی دقیقاً شما معنا میکنین، بعدش بین کروشه اگر به شما از کنن ابهامی داشته باشه میگیدین شرح میکنین. نه شرح مزجی فارسی. بله چرا نمیشه؟ شما دقیقاً همون به شما مثلا متن عربی رو میگیرین تحت و لفظی معنای سلیس میکنین، بعدش میبینین نیاز به توضیح داره، همونجا چیکار میکنین؟ یه پرانتز یا کروشه باز میکنین، اینو توضیح میدین، دوباره مثلا چی؟ عبارت بعد. اگر نیاز به توضیح داشتین همونجا حالا اونو بعدش میتونیم یه کلاس فوق العاده بگذاریم مثلا چی رو؟ جانم نه بحث خوبی ها. حالا هم به درد ادبیاتتون میخوره، هم به درد منطقتون میخوره، هم به درد مواضع جدلی خودتون میخوره. بحث مهمی هست، پس منجد هست انشالله. بله بله همینطور. من اگر من نمره رو خیلی اصلا چیزی ندارم، اگر بنا نمره به دست استاد باشه کسی سر کلاس حقیر شرکت بکنه نمرشو 20 بهش میدیم، همین که زحمت میکشه این ریاضت رو تحمل میکنه حرفای ما رو میفهمن همینقدر براش کافی هست. خب و اما اصناف جدل، خوب دقت بکنین، حالا بریم یکم شفا بخونیم. یجب ان ننظر، خوب دقت بکنید، یجب ان ننظر ان هذه الصناعه من ایل اجزاء تتقدم. واجب است که اول نظر بکنیم این صناعت نیست اونجا دارم شفا میخونم، کاری به چی ندارم. واجب است که نظر بکنیم این صناعت از کدامین اجزا تقوم پیدا کرده و ابسط و اجزا اوها. البته اینه که من نوشتم نزدیک دو سه صفحه خلاصه شو اون بحثای کلیدی شو بردم و ابسط و اجزا اوها و ابسط این اجزا صنعت جدل چی هست؟ حدود المقدمات. مقدمه چی بود؟ فرقش با مسائل چی بود؟ قبلا خوندید اول سائل یک مسئله رو مطرح می کند، اینو اعتراف می گیرد، میشه جز مقدمات قیاس جدلی دیگه، به عنوان مقدمه قیاس جدلی. خب و ابسط اجزای این صنعت جدل چیه؟ حدود المقدمات، تعریف مقدمات. اون چیزی که عنوان مقدمه عقد کردی در قیاس جدلی این باید تعریفش مشخص باشه. فل مقدمه قضیه، و هر مقدمه هم یک چیه؟ قضیه هست. هر قضیه هم از چی تشکیل شده؟ موضوع و محمول. ببینید داری میرسیم اون محمول. فَإِنْ كَانَتِ الْمُقَدَّمَةُ الْجَدَلِيَّ لَيْسَتْ شَخْصِيَّ فَلَا يَجُوز أَنْ يَكُونَ الْمَحْمُولُ فِيهَا نَوْعًا. از آن جایی که مقدمه جدلیه نمیتواند موضوعش یک امر شخصی باشد، چرا؟ برای اینکه امور شخصی ما قبلا گفتیم اصلا کاری به منطق ندارد، ما در مورد قضایای کلیه بحث میکنیم. وقتی موضوع شخصی نشد، این محمول هرگز نمیتواند نوع باشد. چرا؟ برای اینکه نوع یا بر یک موضوع شخصی حمل میشود یا بر یک صنف حمل میشود، که این حال مقصود میگیم. مثلا میگیم زیدون انسانون عالمون، مثلا چی؟ شاعرون انسانون. این انسان که نوع باشد یا بر یک شخص حمل میشود یا بر یک صنف. خب این شخص نمیتواند باشد، چرا؟ برای اینکه اصلا جدلی کاری به قضایای شخصیه ندارد. بعدش هم میگیم حالا دیگه این بحثش مسئول هست، این صنف هم اگر باشد این محمولش دیگه نوع نیست، عرضی هست. لذا بحث نوع از محمولات صنعت جدل خارج میشه. اگر یادتون باشه توی بحث ایساغوجی، کلیات ایساغوجی، ما چند تا کلیات ایساغوجی داشتیم؟ 5 تا کلیات خمس. اینجا ما کلیات 4 داریم، کلیات 5 نداریم. نوع خارج میشه. چرا نوع خارج میشه؟ برای اینکه این موضوعش وقتی که شخصی بود دیگه اصلا مراد برای جدلی نیست. نوع خارج میکنیم. چی میموند؟ جنس و فضل و عرضی عام و عرضی خاص. اینها میشن مواضع چهارگانه اصلی صنعت جدل، که حالا اصطلاحا بهشون میگن حد و خاصه، که بهش رسما میگن جنس و عرض، که به شامل عرضی عام بشود. و 3 چیزم به این الحاق میشه. یکی مواضع ابطال و اثبات، که اگر شما چیزی رو بخوای ابطال و اثبات بکنی یه سری مواضع داره. مثلا در جوهر و نزید 20 از این مواضع رو آورده، در شفا بیشتر، که چجور میتوانی ابطال و اثبات بکنی، که این موضع ابطال و اثبات شامل همه این مواضع 4 میشود. یعنی چه موضع شما حدی باشد، چه موضع شما رسمی باشد، چه موضع شما جنسی باشد و چه موضع شما عرض باشد. 2 موضع دیگه هم الحاق میشه. یکی هم موضع اولا و آثر هست که ملحق میشود به موضع عرض. اینا رو بعدا توضیح میدیم، بخواهم میخوام اجمالی خدمت شما بگم. و یکی هم موضع هوهوه هست که ملحق می شود به موضع حد. این میشه 7 موضع. یعنی تمام مواضع و آقایون جدلیون به 7 صنف تقسیم بندی کرده. حالا هر کدوم از این اصناف خودشون یه مواضع داره. مثلا موضع ابطال و مثلا اثبات، خود جوهر و نزید 20 موضع براش آورده، توی شفا مثلا 40 موضع دارد. اون یکی مثلا 20 موضع داره، نزدیک 200-300 موضع هست که شخص جدلی باید همه اینها رو چی داشته باشه؟ احاطه داشته باشن، تا هر وقت خواست قضایای مشهوره را، شاید نزدیک 1000 قضیه مشهوره داشته باشه، از اینها استنباط بکنه، دستش پر باشد. حالا شما یک شخصی رو پیدا بکنید و حمل شایع بشود اهل جدل، همینجور حالا مناظره میکنیم، ولی کم اون کسی که مجادل هست این همه بتواند چی داشته باشه؟ احاطه داشته باشد به همه مواضع، به همه مشهورات، ذهن منضبط باشه. خب یکی از کارهایی که شما میتونید بکنید، حداقل همین کتابی که شما شرح و ترجمه میکنید، باز این زنده بشه بعد صنعت مناظره که ما این مواضع رو حداقل بشناسیم. توی کتاب شرح به شما مثلا بعضی از این تعلیق آقا مثلا آدرس داده، مثلا شما مواضع را برین در نجات مراجعه بکنید. و حال این که در کتاب نجات بوعلی اصلا صنعت جدل به صورت مقصود بحث نشده، فقط همینجور پاورقی زده توی مثلا چی؟ نجات. ولی این که توی نجات، کتاب نجات بوعلی هم کتاب عالیه هست که 4 بخش اصلی داره. یکی بحث منطقش هست که به صورت اجمال آورده، یکی بحث طبیعیات هست، بحث ریاضیات داره، بحث ریاضیات رو توی کتاب نجاتش میاره، و بحث الهیات. ولی صنعت جدل اونطور که باید شاید به صورت مبسوط وارد نشده. مبسوطترین بحث جدل شما اگر بخوایی مراجعه بکنین همین کتاب شفا که نزدیک 250 صفحه تا قد در مورد مواضعش بحث کرده. یک کتاب دیگه هم هست مال یک به شما هستم الکافیت و فل جدل، مال یک شخص اشعری به نام امام الحرمین، مال قرن پنجم هست، قرن تقریبا سال 415 هجری هست، اونم کتاب مفصلیه الکافیت و فلجدل، توی به شما هم بحث مناظر نزدیک 600-700 صفحه اونجا مطلب داره. این بحثای مبسوطی هست که توی این دوتا کتاب مطرح شد. خب حالا یکم عبارت بخونم براتون، همون از شفا بخونم. پس یه کلیت به دست اومد، اصناف مواضع شامل این هفت سنت می شود. فإن کانت المقدمة الجدلية ليست شخصية فلا يجوز أن يكون المحمول فيها نوع، ثم لا يخلو إما أن يكون المحمول مقوما ذاتيا مقولا من طريق ما هو. حالا این محمول گاهن مقوم ذاتی برای موضوع است، یعنی مقول من طريق ماهو، مقول من طریق ماهو غیر از مقول فی جواب ماهو هست. در برهان شفا اومده، در جدال شفا هم اومده. وقتی میگیم فی جواب ماهو، در جواب ماهو چی میاد؟ فقط نوع. ولی در طریق ماهو هم جنس میتواند بیاید، هم فصل میتواند بیاید، هم جنس و فصل میتواند بیاید. بذار خوب دقت بکنین، الان جلو میریم میفرماین، بعدش هم اینجا میفرماین که بله لست و اقول فی جواب ماهو، نگفتیم فی جواب ماهو، بلکه گفتیم چی؟ فی طریق ماهو. از المقول من طریق ماهو کما علمت اعم، زیرا طریق در ماهو چنانچه شناختی، چون قبلا در برهان شفا بحث کرده، اول برهانو می نویسه بعدش جدلو می نویسه، چنانچه در برهان شفا گفتیم طریق ماهو اهم از جواب ماهو است، چون جواب ماهو فقط نوع میاد، ولی طریق ماهو می تواند جنس یا فصل یا جنس و فصل با هم بیاید. لذا میگه این محمول یا مقوم ذاتیه برای این، حالا ببینید این عبارات رو شما میتونید شرح مسجی بکنید یا نه، ثم لا یخلو اما ان یکون المحمول مقوما ذاتیا من طریق ماهو او لا یکون، یعنی یا مقوم ذاتی برای موضوع هست یا مقوم ذاتی نیست. فا این کان ذاتیا فا اما ان یکون دالا علا جزء من از ذات، یا دال بر جزئی از ذاته که میشود چی؟ جنس. او دالن علا حقیقت معن ذات، یا به تمام حقیقت ذات اشاره می کند که اصطلاحا بهش میگن حد. اینجا حد میگن. اصلا بحثایی که ما اینجا داریم به نحو اشتراک لفظی با کلیات خمسه ایساقوجی هست، اینا رو باید اشاره بکنیم. و یا این که جز مقومات ذاتی نیست بلکه جز عرضیاته. و اما العرضیات اما ان تکون خاصتون به شی مساویتون له، یا این که جز عرضیات هست ولیکن مساوی با موضوع، میشه چی؟ میشه؟ حالا عرضی خاص خودش دو نوع هست، ما یه عرضی خاص مساوی با موضوع داریم، یه عرضی خاص اخص از موضوع داریم. اینو مرحوم مظفر هم اشاره میکنه، مثلا میگیم علی انسان و زاهک، این زاهک عرضی خاصی هست که مساوی با انسان احسن میشه رست. و یا اینکه اخصه، مثلا میگیم علی انسان و عالمون یا شاعرون، این عرضی خاص اخصه. حالا اینجا منظورش اون عرضی خاص مساوی هست، اما ان تکون مساوی و اما ان لا یکون، یا اینکه مساوی با اون موضوع هم نیست که میشه عرضی خاص اخص. این تقسیم بندی که مرحوم بوعلی میفرماین. و حال این که مرحوم مظفر جور دیگه میاد تعریف میکنه، اینو بگیم تطبیق بکنیم، میگه که این محمول یا مساوی با موضوع هست یا مساوی با موضوع نیست. به خلاف مرحوم بوعلی میگه یا مقومه برای موضوع هست یا مقومه برای موضوع نیست. این از این طرف میاد، یا این محمول مساوی با موضوع هست یا مساوی با موضوع نیست. اونجایی که مساوی با موضوع هست، یا این جزء الذات هست، ببخشین، یا دال علی الماهیت هست، دلالت بر اون حقیقت شی و ماهیت شی میکند که میشود همون اصطلاحا حد. مساوی با موضوع هست و دلالت بر ماهیت هم میکند، چش میگن اصطلاحا حد. یا اینکه دلالت بر ماهیت نمی کند ولیکن مساوی با موضوع هست، بهش چی میگیم؟ عرضی خاص مساوی با موضوع، که اصطلاحا بهش میگن رسم، خاصم بهش میگن، خاصم بهش میگن. این خاصه در این صنعت جدل غیر از خاصه در کلیات خمسه، اینا رو بیشتر بعدش فردا توضیح میدیم، چه بسا از باب اشتراک لفظی هم گاهن باشه. پس یا مساوی با موضوع هست یا مساوی با موضوع نیست. اونجایی که مساوی با موضوع بود، یا دلالت بر ماهیت دارد که بهش میگیم هست، یا دلالت بر ماهیت ندارد که بهش میگیم رد. اونجایی که مساوی با موضوع نیست، یا واقع در طریق ماهو هست، واقع در طریق ماهو نه جواب ماهو، چون اگر جواب ماهو بگین میشه چی؟ نو نو هم که گفتیم مثلا جز این کلیات نیستن. در طریق ماهو که میشود چی؟ جنس یا فصل، که اصطلاحا ما بهش میگیم جنس، یعنی جنس کلیات باب صنعت جدل اهم از جنس کلیات باب ایساقوجی هست، چون این جنسی اینجا شامل فصل هم می شود، یعنی وقتی میگیم جنس شامل فصل هم می شود. و حال این که در جوهر و نزید مرحوم خواجه این فصل رو گرفته از این جنس چکار کرده؟ جدا کرده، لذا اصنافش میشن اصناف هشگانه. این که گفتم اصناف هشگانه میشن به خاطر این هست، ولی نه، مرحوم بوعلی و مرحوم مظفر میگه آقا این که جنس میگیم، این جنس شامل فصل هم میشود، میشه اصناف اصناف هست. پس یا این که این واقع در طریق ماهو هست که بهش میگیم جنس، یا واقع در طریق ماهو نیست، مساوی با موضوع هم نیست، میشه بچی؟ میشه همون عرضی خاصه اخص یا عرضی عام، چون عرضی عام مساوی با موضوعش نیست دیگه، اعم از موضوعش هست. این تمام عبارت، البته الان توقع نداریم که این دقیقا این اصناف رو بفهمیم، یکم اینجا باید مبسوط بحث بکنیم. برای هر کدوم از این مواضع هفتگانم یکی دو تا مثال میاریم، چون مرحوم مظفر دیگه اینا رو نیاورده. مثلا موضع حد خودش یه مواضعی داره، چند تا از مواضع حد رو بگیم که دقیقا بفهمیم جایی که بخوایم موضع حدی رو استفاده بکنین از این موضع ها استفاده میکنین. بحث بسیار مهمی هست، به حال اینکه متاسفانه اصلا مخفول واقع شده. تنها کتابی که به صورت مقصود بحث کرده کتاب شفا هست و کتاب شفا حتی اعراب گذاری هم نشده، یعنی کسی حتی شرحش هم نکرده چه برسه ترجمه بشه کار بشه. بخیر مرحوم جناب حضرت آقای مصباح چندین سال گذشته، سال 74 فکر میکنم تا 76، فقط دو مقاله از برهان شفا رو دو سال تدریس کرده، و حال اینکه خود برهان 4 مقاله داره، خود این جدل 5-6 تا مقاله داره، هر مقاله چند فصل داره. بیگانه شدیم، همینه که منطقا درست نمیخونیم، بعدش هم به شما اصلا فلسفه رو خوب نمیفهمید. اصلا برای ارتکاز ذهنی شما واجب هست که شفا رو بخونید، تا ذهن طلب حدت و شدت پیدا نکنه تو هیچ علمی موفق نمیشه. لذا بعضی از آقایون سفارش میکنن قبل از اینکه وارد به شما اصلا فلسفه بشین شفا بخونید، برهان شفا، نفس شفا، الهیات شفا، جدل شفا، اونا همه دیگه مرده تو حوزه. یه منطق مزفر میخونن فکر میکنن که دیگه الان به شما از کنم خدای منطق هستن. بله یکی هم بیشتر متاسفانه خونده نمیشه، ولی این که یه دو تا هست میشین که دا الله فاتحه یه حوزه دیگه خونده. چی میخوان بگذارم به جاش؟ بخوام شفا بگذارم. چی میخوان بگذارم؟ الله اکبر الله. خب دیگه پس توی اصول میگفتن آقا باب انسداد علم و باب انسداد علمی داریم، ما باورمون نمیشد. الان آقایون دارن یه کاری میکنن که انسداد باب علم و علمی پیش بیاد. الله اکبر. یک کتابی که انسان اتفاقا توی این شیش پایه میخونه و کاربردی هست و پر از مطلب هست، بحث منطقه. یعنی کسی توی منطق فقط عمرشو بگذاره ممهز بشه و همه این مباحث علم پیدا بکند، تو هر علمی راه پیدا بکند میتواند پادشاهی بکنه. و حال این که اگر اینو ضعیف بکنن دیگه چی از حوزه میماند؟ متاسف. مغنی اللبیبشو برداشتن، مغنی الادیب گذاشتن. یه زمانی میخواستن حتی مغنی الادیب رو بردارن، یه کتاب به شما هم دیگه هم بگذارن آقا مغنی به درد نمیخوره، اینها کتاب چی هست، سیوتی هم نخونین، فلان هم نخونین. ما اون سالی که وارد شدیم یه دوره بود آقایون روشنفکر و حوزه گفتن 6 سال و 4 سال بکنیم، لمعه رو برداشته بودن یه چیز دیگه گذاشتن، مغنی نمیخوایم بخونیم، به جای سیوتی مبادی العربی بخونیم، به جای منطق مظفر نمیدونم منطق منتظری بخونیم، 7-8 سال مجتهد بشیم. آره جامعه از زهرار میخواستن رو الحمدلله منحل شد اون قضیه. و حال اینکه کسانی هم که اونجا بودن آدم های روشن فکری بودن، ولی کم کسی هم که بخواد مثلا تحول در حوزه ایجاد بکنه اینجور. ما قائل هستیم که درس های حوزه باید جهشی خونده بشه. من خودم 6 سال و 3 سال خوندم، ولی کم کنار همین منطق مزفر چندین کتاب مرجع نگاه کردم. اگر بخوایم بخونیم باید درست بخونیم، نه اینکه همه رو بگیریم حذف بکنیم حالا زودتر بیام بالا. خب زودتر بالا بیام چی یاد بگیریم، چی بفهمیم؟ الان شما یه نفر رو پیدا بکنیم به توانت برهان شفا بگوید تو این حوزه، یه نفر رو پیدا بکنین حال تازه اینها بحثای مقدماتی، یه نفر رو پیدا بکنید به توانت فتوحات بگوید، یه نفر رو پیدا بکنید به توانت کتاب نهایت و درایه محقق اصفهانی در شرح کفایه بگوید. یه آقایی دارید شما، این حوزه اگه یه آقا رو نداشت من نمیدونستم چه کار میشه. خب و اما تطبیق و اکثر المواضع لیست مشهورتن، این مواضع بیشترشون مشهور نیستن، و انما شهره لجزئیاتها فقط و سر فی ذالک الاول ان تصور العام ابعد عن اخول العامه من تصور الخاص. عامه خاص را بهتر از عام میفهمن. چرا؟ برای اینکه درکشون درک وهمیست. کی هست که درک عقلی داشته باشد؟ فلا بد ان تکون شهرت و کل آمن اقل من شهرت ما هو اخص و من. بنابراین شهرت عام اقل از شهرت خاصه. لان صعوبت تصور تستدعی صعوبت تصدیق. سختی تصور مستدعی سختی تصدیقه. برای همینم فلسفه رو نمیفهمن. هر کسی فلسفه رو نمیفهمه چون خوب نمیتونه تصور کنه. چرا؟ برای اینکه منطق نخونده. مثلا کسی منطق درست نخونده باشه اصلا فلسفه محاله فهم کنه. هر چی بیشتر شما تو منطق تا همین ذرائف خشک منطق بیشتر بمانید، این شدت و حدت ذهن شما باعث میشه که راحت بتوانید مسائل فلسفی رو تصور کنید. و هاذه صعوبه تمنع الشهره، و این صعوبت باعث امتناع شهرت شده. و ان لم تمنعها فانها تقلها على الاقل. و اگر این صعوبت منع از شهرت نکرده، ولیکن این صعوبت تقلیل بخشیده اون شهرت را حد اقل على الاقل. از ثانی ان العام یکون فی معرض نقض اکثر من الخاص. این کلی که اینجا میگیم کلی مفهومی یا کلی سوری است؟ کلیه سوری هست که ممکنه یه چیزی به نحوی ایجاب کلی کاذب باشد ولی که به نحوی ایجاب جزئی کاذب نباشد. توی بحث استدلال تداخل اینو داشتیم. لأن نقض الخاص، برای اینکه نقض خاص یعنی کذب موجب جزئیه، یستدعی نقض العام، مستدعی کذب موجب کلی هست. بحث تداخل. ولا اکثر، ولی برعکس نیست که کذب موجبه کلی مستدعی کذب موجبه جزئی باشد. و لهذا یکون الاطلاع علی کذب العام از حل و اسرع. و لعجل توضیح نجرب و ذالک فی موضع اول المذکور آنفن. اینو در موضع اول میگیریم، چیکار میکنیم؟ میآزماییم تا ببینیم که به نحو عام یعنی به نحو ایجاب کلی این قاعده کاذب است ولی که به نحو ایجاب جزئی کاذب نیست. اون چی بود؟ اون موضع اول چی بود؟ چه قبلا خوندیم؟ اذا کان احد الضدین موجودن فی موضوعین کان ضده الاخر موجودن فی ضد ذلک الموضوع. فإنا عند ملاحظة الأزداد نجد أن السواد والبياض مثلا من الأزداد مع أنهما معا يعرضان على موضوع واحد. زیر واحد خط می‌کشید، یعنی بر دو تا موضوع متضاد اینها عارض نمی‌شوند. که اگر سیاهی بر این موضوع عارض شد بگیم سفیدی بر ضد این موضوع عارض می‌شود. هر دو تاشون می‌توانند بر موضوع واحد توارد پیدا بکنن، نه اجتماع. اجتماع زدن که محاله. توارد یعنی تعاقب پیدا بکنن، پشت سر هم بر یک موضوع واحد عارض بشن. و هول جسم، که اون موضوع واحد جسمه. لان لا ان البیاض یعرض على نوع من الجسم مثلا و سواد یعرض على ضدهی. این گونه نیست که این سفیدی بر یک نوعی از جسم عارض بشود و سیاهی عارض بر ضد این جسم بشود. کما یقتضی هذا الموضع، اذن هذا الموضع کاذب لا قاعده کلیه فیه. این قاعده کلی نیست، به نحوی ایجاب کلی صادق نیست. فانظر کیفه اطلعنا به سهولت علا کذب هذا الام. راحت میتونیم اینو چیکارش بکنیم؟ کاذب قلم دادش بکنیم. اما الاحکام المشهورت المنشعبت من که مثال الاحسان الالعصقا ولی اصاعت الالعدا فإن النقض المتقدم للموضع لا يستلزم نقضها. نقض اون متقدم یعنی اون عام برای اون موضع مستلزم نقض این احکام جزئیه نیست. چرا؟ برای اینکه کذب کلی مستدی کذب جزئی در موجبه نیست، یعنی در سالبه فرق میکنه. لما قلنا ان نقض العام لا یستدعی نقض الخاص، برای اینکه در تداخل گفتیم که نقض عام مستدعی نقض خاص نیست. مثلا حالا مثلا میخوام یه مثال جزئی بیاری که صادق هست، مثلا نجد و امتناع تعاقب الضدین مثل زوجیت و الفردیه علی موضوع واحد به ان یکون عدد واحد مرتن زوجن و مرتن فردن. زوجیت و فردیت دو تا ضد هستند که اگر این زوجیت بر این چهار عارض شد، ضد این زوجیت که فرد باشد بر ضد این موضوع، یعنی دیگه بر چهار عارض نمی شود بلکه مثلا بر عدد سه عارض می شود. حالا دیگه میگه ضد، با حال این که ضد نیستند. بعد نجد و امتناع تعاقب ضدین مثل زوجیه و الفردیه الا موضوع واحد به ان یکون عدد واحد مرتن زوجن، اون عدد واحد مثلا چهار، و مرتن فردن. فیکون و بعض اصناف الازداد کل بیاض و سواد یجوز و تعاقب هما الا موضوع واحد لا یستلزم ان یکون کل ضدین کذالک. این باعث نمیشود که خالق بگیم قاعده کلی هم کلن کاذبه هست. فجاز ان یکون الاحسان والاطاعه من قبیل زوجیه والفردیه. اونجا که ما میگیم آقا احسان به اصدقا و اطاعه الالعدا حسن هست، این از باب زوجیت و فردیت هست که صادق هست، نه از باب سیاهی و سفیدی که بر یک موضوع واحد توارد پیدا کرده. لا من قبیل سواد و البیاد. و هین ازن یجب و ملاحظت و جزئیات هذا الحکم. هر حکم جزئی رو باید یک ملاحظه مستقل بکنیم، نمیتونیم بگیم چون کلی کاذب هست این جزئی هم کاذب هست. و هین ازن یجب و ملاحظت و جزئیات هذا الحکم منشعب من الموضع. فاذا لاحظناها، اگر لحاظ کردیم این جزئیات را، و لم نأثر فی ما بینها علی نقض له، و برخورد نکردیم بین این جزئیات که نقضی اونها رو بگیره با اونها برخورد بکند، و لم نطلع علی مشهور آخر یقابله، و مشهوری بر مقابل او نبود، جواب از ازا، فلا بد ان یکون فی موضع تسلیم، باید در موضع تسلیم باشیم و این جزئی را بپذیریم. و لا یلتفت الی الازداد الاخرى الخارجه عن الموضع، و به اون جزئیاتی که خارج از اون قاعده کلی هست دیگه به اونها التفات نمی کنیم. ممکنه این قضیه جزئی صادق باشد ولی کن یه قضیه جزئی دیگر کاذب باشد، و اون قاعده کلی هم به نحوی ایجاب کلی کاذب باشد، و هر جزئی باید نگاه بکنیم. و الخلاصه ان کذب الموضع لا یستکشف منه کذب الحکم المنشعب منه المشهور. کذب عام مستدعی کذب خاص نیست بنابر تداخل. از ثانی فائدت الموضع و سر تسمیه. این فقط بخونم دیگه سادس باشه انشاءالله فردا میخونم فردای درسی. و علاما تقدم یتوجه سؤال عن الفائده من الموضع فی هذه صناعه اذا کانت شهره لیست لا. و وقتی این مواضع که اینها مشهور نبودن، این سؤال مطرح میشه که فائده از این مواضع چی هست؟ یک کلمه هست، نیاز به این اتناب نداره به خاطر سهولت در احصاء این مواضع. ما باید اینها رو چیکار بکنیم؟ در سند جدل ازشون استفاده بکنیم، میشه فائدش. و الجواب ان الفائده منه هی ان صاحب هذه الصناعه یستطیع ان یعد المواضع، محاسبه بکند، شمارش بکند این مواضع را، و یحفظها عنده اصولا و قواعد عامتا، و تحفظ بکند به این قواعد کلی. چرا؟ لیستنبت منها المشهورات و نافع له فی الجدل عند الحاجه للابطال اول اثبات، تا اینکه اون مشهورات را از اینها بگیره استنباط بکند. به خاطر ابطال کی ابطال میکنه؟ سائل. اثبات برای مجیب هست. و احصاء المواضع ای القواعد العامه از حل و اجداف تذکر من احصاء جزئیاتها اگل مشهورات منشعبت منها. احصاء مواضع کلی از حل در تذکر، تذکر این قوه ذاکره، قوه حافظه هم بهش میگن، این تذکر معنی قوه حافظه است، قوه ذاکره هم بهش میگن. احصاء اون قواعد کلی ساده تر هست در تذکر از احصاء نسبت به این جزئیات متعدده مشهوره. و لذا قالو ینبغی للمجادل الا یسرح بالموضع الذی استنبط منه المشهور، لذا اون مجادل نباید تصریح به موضع خودش بکند. این سرمایه جدلی هست. چرا موضع او نباید تصریح بکند؟ چون در معرض نفس قرار، بل یحتفظ به این موضع بینه و بین نفسه، بینی و بین الله به این موضع تحفظ بکند. حتی لا یجعله معرضن لنقض و رد، لأن نقضه و رده کما تقدم اسهل و اسرع. و من اجل هازا، حال وجه تسمیه موضع چی هست؟ دو تا وجه برای این وجه تسمیه موضع میگه. و من اجل هازا سمی الموضع موضعا لأنه موضع للحفظ والانتفاع والاعتبار، برای اینکه موضع انتفاع ما هست، سرمایه ما هست. و انما سمی موضعا لانه یصلح ان یکون موضع بحث و نظر بین سائل و مجیب، اگر بحثی هست سر همین موضع هست، از این جهت بهش میگن موضع. و هو وجیه ایضا، یعنی این وجه دومم وجه خوبی هست. و قیل غیر ذلک، برای این چیزهای دیگری گفتن، ولا یهم تحقیق فی، و این مهم نیست که حالا بگیم وجه تسمیهش چه هست. فصلى الله على محمد وآله.